به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، به 142 به اضافه تابناک امشب با این خبرها خوش اومدید. آیا ورود خودروهای پوتین به تهران نشانه ضعف ایرانه؟ موشک های تازه عربستان و قطر در مقابل لشکرکشی زمینی و هوایی روسیه. ویدیوهای لحظه به لحظه درگیری جنگنده های روسیه و ترکیه در سوریه. داماد اردوغان وزیر انرژی ترکیه و مأمور خرید نفت از داعش شد. پشت پرده گرفتار شدن دوباره ماهیگیرای ایرانی در سومالی و پاسخ عجیب الهام چرخنده به یک سوال مؤدبانه. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران اومد تا در اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز شرکت کنه، اما این حضور با حواشی همراه بود که عمدتاً متوجه پوتین و این خودروها بودن. عده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی چنین برداشت کردن که اینکه پوتین ماشین خودش رو آورده و از ماشین‌های حفاظت ایران استفاده نکرده، یعنی ایران امنیت نداره، و بعضی‌ها پا رو فراتر گذاشتن و گفتن اگر رئیس جمهور یک کشور غربی مثل آمریکا با خودروهای محافظ پلاک روسیه به ایران می‌اومد، بعضی‌ها قوقا می‌کردن، اما چون پوتینه صداشون در نیومد. ما هم رفتیم و گشتیم ببینیم ایشون و همترازاشون، یعنی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، در سفر به سایر کشورها چه پروتکل امنیتی رو رعایت میکنن. به این هواپیما در خطوط هوایی میگن Air Force One یا یکم نیروی هوایی یا هواپیمای شماره یک نیروی هوایی امریکا، که در واقع به معنای هواپیمای ملی حامل رئیس جمهور امریکاست. این هواپیما همین چند روز پیش در آنتالیای ترکیه فرود اومد و همونطور که میبینید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای شرکت در اجلاس G20 پیاده شد و سوار خودروی معروفش شد که از قبل به آنتالیا آورده شده بود و با اسکورت معمولش در امریکا به سران سایر کشورهای حاضر در این اجلاس ملحق شد. اینم هواپیمای ریاست جمهوری روسیه است که ولادیمیر پوتین رو همون روز به آنتالیا آورد تا پوتین علاوه بر شرکت در این اجلاس با همتای امریکاییش مذاکرات جدی درباره سوریه و بحران تروریسم داشته باشه. اتفاق جالب این که پوتین با همون پروتکل امنیتی که در تهران داشت و مشابه پروتکل امنیتی اوباماست در ترکیه حضور پیدا کرد و خودروهای امنیتی که دیروز در تهران رونمایی شد برای اجلاس G20 به آنتالیا رفته بودند و پوتین دقیقا مثل دیروز کتش رو در آورد و سوار مرسدس بنز S600 گارد شد و به محل اجلاس G20 رفت. البته ممکنه بعضی ها بگن ترکیه که اساساً امنیتش روی هواست و به همین دلیل رؤسای جمهور امریکا و روسیه با تیم امنیتی خودشون اومدن، اما حقیقت اینه که این پروتکل امنیتی ربطی به موقعیت جغرافیایی شهر میزبان این رؤسای جمهور نداره. برای نمونه این فیلم رو ببینید که مربوط به سفر اخیر ولادیمیر پوتین به نیویورک برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. طبیعتاً با منطق دوستان، پوتین باید با خودروهای ضد گلوله امریکا که پلاک این کشور رو دارن در نیویورک میچرخید، اما وقتی پوتین از پله‌های هواپیما پایین اومده بود، راننده‌های این مرسدس بنز S600 و بقیه خودروهای محافظتی پوتین که جلوتر به نیویورک فرستاده شده بودند، منتظر حضور آقای رئیس جمهورشون بودند. بنابراین اساساً اون چیزهایی که از دیروز درباره حضور پوتین و استثناء شدن و امنیت ایران و 1001 حرف و حدیث دیگه مطرح شده، مبنایی نداشته و به قول دوستان حرفای خاله زنکی بوده. خلاص. بعد از بحران در اروپای غربی و حملات داعش به فرانسه که وضعیت فوق‌العاده رو در اروپا به دنبال داشته، همونطور که پیش‌بینی کرده بودیم، فرانسه سر مار یعنی عربستان، ترکیه و قطر به عنوان حامیان داعش رو رها کرد و ناو شارل دوگل رو دیروز به دریای مدیترانه رسوند و همونطور که می‌بینید جنگنده‌های رافالش رو بلند کرد و یه سری مواضع داعش رو با هدف تضعیف داعش منهدم کرد. دولت انگلیس هم در تلاش برای همراه کردن پارلمان این کشور برای حملات هوایی و حضور در ائتلاف امریکاست. همزمان خبر میرسه نخستین دسته از تانک‌های پیشرفته T-90 روسیه مشتمل بر 20 فروند تانک و گروه‌هایی از نیروی پیاده نظام زرهی روسیه از طریق فرودگاه نظامی انیرب وارد شمال سوریه شدند. تا این فرودگاه بعد از فرودگاه‌های حمیمیم در لازقیه و از شریعت در هم سومین فرودگاه مهم سوریه باشه که تحت حفاظت زرهی روسیه قرار میگیره. اینو از تانکای روسی داره یه سیستم حفاظتی استتار هستن که میتونه اشعه مدون قرمز تولید کنه و قادر سیستم پرتاب موشک‌های ضد تانک رو گمراه و منحرف کنه. اما عربستان به عنوان حامی اصلی تروریست‌ها بیکار نشسته و برای مقابله با زرهی سنگین روس‌ها محموله تازه‌ای از موشک‌ها که نحوه استفاده‌اش توسط تروریست‌های سوری رو می‌بینید به این تروریست‌های تحت حمایتش داده. موشک‌های ضد تانک که 13,000 تاش رو از آمریکا خریده و قبل از این برای ضربه به تانک‌های ارتش سوریه به شدت کار کرد داشت و بسیاری از تانک‌های ارتش سوریه رو به ویژه در حومه شمالی حما از کار انداخت. باید دید این موشک‌ها روی T-90 روسی هم موفق عمل می‌کنن یا این بار هم تروریست‌ها تیرشون به سنگ می‌خوره. اما فقط عربستان دست به کار نشده و اونطور که منابع اطلاعاتی روسیه خبر میدن قطر هم برای ضربه شدید به توان هوایی روسیه در سوریه و زمینگیر کردن بخش عمده توان هوایی روس‌ها تعداد قابل توجهی S-125 نوا پیچورا یا همون سام-3 خریداری کرده. سام-3 که یک رادار تجسس، یک رادار هدایت کنترل آتش و پیگیری مسیر موشک و یک رادار ارتفاع سنج داره و سلاح نسبتاً پیچیده‌ایه، موشکاش با 6 متر طول و حدود 37 سانتی متر قطر و حدود 953 کیلوگرم وزن میتونه یه هدف رو در ارتفاع 100 تا 20000 متری و تا برد 35 کیلومتر با سرعت 3600 کیلومتر تا 4200 کیلومتر در ساعت جنگنده ها رو دنبال کنه و هدف قرار بده. بزرگترین موفقیت سام-3 ثابت کردن یکی از این بمب‌افکن‌های F-117 نایت هاک امریکا بوده که در جنگ کوزوو و حین باز کردن دریچه مخزن بمبش توسط رادارهای ارتش یوگسلاوی شناسایی و ساقط شد که تصویر لاشه این هواپیمای ساقط شده رو می‌بینید. البته یوگسلاوی در اون جنگ با سام-3 حتی F-16 هم ساقط کرد. البته همونطور که مشخصه پدافند سام-3 نیاز به ارتشی‌های آموزش دیده داره و باید در جای مشخص نصب شده و برخلاف استینگر سلاح دوش پرتاب قابلیت بهره برداری چریکی نداره. بنابراین بعیده حتی ارتش آزاد هم بتونه ازش استفاده موثری بکنه، چه برسه به داعش و جبهه النصره. ترکیه اما برخلاف عرب ها خیلی رو بازی کرده و امروز از طریق ترکمن ها و سایر گروه های تروریستی تحت حمایتش اول به خبرنگار های روسیه در شمال استان لازقیه سوریه حمله کرد که در حال دیدن تصاویر این حمله از زاویه دو دوربین مختلف هستید. کاروان خبرنگاران روسی که کاملا با علامت پرس و نشونه های هیئت خبرنگاری پوشیده بود در حال حرکت به طرف شهرک ماشیه بر روی کوه زویک بود که دو فروند موشک هدایت شونده تا و از طرف روستای سلمی به طرف خودروی این خبرنگاران شلیک شد. موشک اول با فاصله از کاروان خبرنگاران روسی اصابت کرد و موشک دوم نزدیک خودروی اونها اصابت کرد و با آتش گرفتن چند دستگاه خودرو شد. سه خبرنگار روس در این حادثه زخمی شدند. اما اتفاق بزرگتر در مرز سوریه و ترکیه رخ داد که نقشه‌اش رو دارید می‌بینید. بنابر ادعای ترکیه که ادعاش به طور طبیعی مورد حمایت ناتو قرار گرفته، دو میگ 24 روسیه چندین بار حریم هواییش رو همونطور که توی نقشه می‌بینید نقض کردن و ترکیه بعد از 10 بار هشدار طی 5 دقیقه دست به اقدام عملی علیه روسیه زده و دو جنگنده F-16 رو به پرواز درآورده و یکی از دو میگ روسیه رو با موشک هوا به هوا هدف قرار داده و ساقط کرده که فیلم کاملش رو در به اضافه تابناک می‌بینید. وزارت دفاع روسیه البته تاکید کرده که این ادعا حقیقت نداره و هواپیمای روسیه در مناطق مرزی سوریه و در ارتفاع 6000 متری در حال پرواز بر روی مناطق مملو و تروریستی بوده که از قضا گروهی از تروریست‌های روس هم در بینشون هستند و ممکنه مجدداً به این کشور برگردن و عملیات انجام بدن و در واقع تاکید داره که ترکیه بی جهت هواپیماش رو ساقط کرده.
Abi dur. Duman çıkıyor. Gene yakaladık. Tam takip ettim seni.
Dumanı çek, dumanı.
Çekiyorum abi, dumandayım zaten.
10 saniye önce geldik. Uçak düştü.
Uçak düştü.
Ya kulaklığımı ayarlamam lazım diyorum sana. Ayarlamam lazım, onun için kapatmam lazım. Ha, okey, okey, tamam.
Uçak değil mi o ya?
Uçaktı.
Uçak. Düşen.
Evet, şu anda paraşütle atlıyorlar. İki tane paraşütü var.
Paraşüt,
tamam. Uçak düşer ya. Paraşütten atlıyorlar.
İşte bak bir şey parladı ya abi orada, gördün mü? Bak aynen. Düştü oraya bomba. Onun sağ tarafında bak. Sağ tarafında bak, duman çıkıyor. Onun sağ tarafında böyle hafif meyil var.
Şey abi. Abi buradan bahsediyorsun değil mi? Baksana şu ekrandan abi. Şu ufak... Sağda, abi ekrandan bak, ekrandan. Gel abi. Burası
geldi uçak. Aslında uçuyordu orada.
Sen mikrofonu bana çıkaralım.
Tamam da o uçak şimdi bizim yani kendi şeyinden sınırıca 500 metre yaklaşamaz. Belki bizim radar hiç mi görmedi bunu? Radar mıydı acaba?
این میدویس و چهار روسیه در پارک ملی در خاک سوریه سقوط کرد و دو خیابانش ایجکت میکنن و سعی میکنن با چتر نجات فرود بیان و بلافاصله هلیکوپترهای روسیه برای نجات این خلبانها به این منطقه اعزام میشن.
الله اکبر الله اکبر اثنین مروحی علی بعد 20 متر لك يا شباب الله اکبر الله اکبر.
اما قبل از اینکه این هلیکوپترها به منطقه برسن، یکی از خلبانهای این هواپیما در هوا توسط ترکمنها به گلوله بسته میشه و کشته میشه. و در حالی که خبرها از اسارت دومین خلبان حکایت داشت، بعضی از معارضان از کشته شدن دومین خلبان هم خبر دادن. این برای اولین بار از 1950 میلادی تا به حال که یک هواپیمای شوروی یا روسیه توسط یک هواپیمای متعلق به کشوری از اعضای ناتو ساقط میشه. و در همین راستا امروز ناتو به درخواست ترکیه که نگران پاسخ سنگین روسیه است، نشست اضطراری تشکیل داد و همزمان ترکیه دست پیش رو گرفت و علاوه بر فراخوندن سفیر روسیه در ترکیه به وزارت خارجه این کشور، دو نامه با ادعای نقض مکرر حریم هواییش توسط روسیه به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد. همزمان با این اتفاقات، اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که با نقض دوباره حریم هواییش اقدام مشابهی انجام میده و هشدار داده اگر روس‌ها دوستی ترکیه را از دست بدن بیشتر از این زیان خواهند کرد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به هر گونه حمله ای پاسخ خواهد داد. پوتین که به دیدار پادشاه اردن رفته بود با لحنی به شدت جدی و عصبانی که در زبان بدنش مشخص بود گفت: ما با امریکا به عنوان رهبر ائتلافی که ترکیه هم جزء اون محسوب میشه توافقنامه‌ای رو امضا کردیم که در آسمان درگیری هوایی بین دو طرف رخ داده، اما هواپیمای روسیه بر فراز سوریه و در فاصله 1 کیلومتری مرز ترکیه مورد هدف قرار گرفت. ما به خاطر اینکه با تروریست مبارزه میکنیم از پشت خنجر خوردیم و این ضربه ای از سوی حامیان تروریست ها به ماست. سقوط جنگنده روسیه عواقب سنگینی برای ترکیه در پی خواهد داشت و تأثیر بزرگی بر روابط روسیه و ترکیه خواهد داشت. خدا به داد ترکیه ها برسه. اما خبر جالب دیگه این که امروز احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بعد از هماهنگی نهایی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، کابینه جدید ترکیه را معرفی کرد که از قضا پست وزیر انرژی این کشور به برات البایراک داماد رجب طیب اردوغان که در این فیلم در حال رأی دادن به همراه دختر اردوغان هستش سپرده شد. البایراک در سال جاری میلادی به طور غیر منتظره به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن شرکت کرد و نماینده این حزب در استانبول شد. همچنین 13 سپتامبر سال جاری به عنوان یکی از اعضای هیئت مرکزی سرپرستی و تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه انتخاب شد. هاکان البایراک سردبیر روزنامه دیریلیش پوستاسی که از طرفداران دولت 13 سپتامبر در ستون خودش به شدت از ترقی برات البایراک انتقاد کرد و اونو متهم کرد که هیچ خصوصیتی نداره به جز اینکه داماد اردوغانه. در سپتامبر سال گذشته میلادی بعد از اون که رسانه‌ها گزارش دادن که سندهای مالکیت 6 آپارتمان لوکس در استانبول که ابتدا متعلق به بلال پسر اردوغان بود به نام البایراک زده شده، داماد اردوغان در تیتر اخبار قرار گرفت. ظاهراً بلال اردوغان در 17 دسامبر سال 2013 میلادی، روزی که به دنبال حمله پلیس تحقیقات در خصوص پرونده فساد مالی مقامات ترکیه علنی شد، سندهای این واحدهای مسکونی رو به البایراک و اعضای خانواده‌اش منتقل کرده. حالا داماد اردوغان مسئولیت مهم دیگه‌ای رو گرفته و باید به عنوان وزیر انرژی ترکیه نفتی که از داعش به قیمت بشکه $10 می‌خرن رو بدون باقی موندن ردی بشکه $50 بفروشه. تجارتی با داعش بر روی خون مردم سوریه که امروز پوتین هم بهش اشاره کرد. این تصاویری که دارید میبینید متعلق به یکی از حملات دوزان دریایی سومالیه، حملاتی که معمولاً دفع میشه اما گاهی هم موفقیت آمیزه، مثل حمله امروزشون به قایق‌های ماهیگیری ایرانی که منجر به اسارت 15 خدمه سوار بر دو قایق ماهیگیری شد. همیشه این سوال مطرح بوده که حمله به کشتی‌های باربری طبیعیه اما ماهیگیرهای ایرانی توی آب‌های سومالی چی کار میکنن؟ شواهد نشون میده ماهیگیرهای ایرانی با لنج و قایق‌های نه چندان بزرگ راهی سومالی میشن تا از منابع غنی دریایی اونجا برداشت کنن، اما طمع زیادی کار دستشون میده و باعث میشه پیاپی گیر دزدان دریایی بیفتن و حالا یه داستان تازه داریم برای آزاد کردن ماهیگیرایی که به طمع این ماهی‌ها راهی سومالی شدن. ایشالله که سالم برمیگردن. ایشون خانم الهام چرخنده هستن.
من برای همه اون کسایی که برام بد خواستن، باعث بیماری قلبیم شدن، باعث آزار و اذیت بچه‌ام شدن، برای همون کسایی که قضاوتم کردن، توهینم کردن، کتک زدن، تهمت زدن، نفرین ندارم. فقط یه چیزی میگم، الهی به حق زینب به حالم دچار شی.
به همین دلیل قضاوتشون نمی کنیم، حتی وقتی در جواب یه سوال مؤدبانه مبنی بر این که شما اونجا بودید فرمودن
آنجلا جولی من افغانستان بیرام گرفته بود با نوارشم نداشت
شما بوده
نه مامانتون بوده گوش کردید کسی که اینجوری میگه اینطوری جواب آمد بشنبه گر ضربتی زدی ضربتی نوش کن.
بله جواب های هویه، بازم مؤدب باشید، قضاوتم نکنید. از اینکه امشب هم به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و اگه به اضافه تابناک دیگه خدا نگهدار، سایتون کرد نشید.